رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث طب سنتی و طب مدرن در این جلسه ادامه بحث جلسه گذشته رو خواهیم داشت تحت عنوان وضعیت طب در تمدن‌های مختلف و به خصوص تمدن‌های گذشته، هم از کشور خودمون کشور ایران و همچنین کشورهای دیگه‌ای که در گذشته‌های دور در روی نقشه بودن و وجود داشتن و دارای تمدن بودن. در جلسه گذشته در مورد قومیت ها و تمدن های مختلف در مصر باستان وضعیت طب سنتی رو بیان کردیم، در منطقه بین النهرین همینطور، در منطقه بابل که قسمتی از کشور عراق بوده همینطور، طب آشوری ها رو گفتیم و طب وضعیت طب در هندوستان و این جلسه وضعیت طب رو در چین باستان البته به صورت خیلی خیلی مجمل و مختصر بیان میکنیم. گفته شده که وضعیت طب در چین باستان شامل طب سوزنی بوده در صدها سال پیش و شاید مثلا هزاران سال پیش بگیم. اونها با سوزن بر روی بدن کار میکردن که حالا ما در آینده اگر انشالله بتوانیم تجربه خودمون رو هم در این زمینه خدمتون عرض میکنیم و بیان میکنیم که منظور از طب سوزنی چی هست و اینا گیاه درمانی همون درمان سنتی که ما میگیم طب سنتی با گیاه درمانی میکردن برای کمخونی ها در همون 2000 سال پیش، مثلا شاید بیشتر و یا کمتر، از آهن استفاده میکردن یا از موادی که موجود در آهن است. البته اون موقع حالا مواد موجود در آهن رو شاید مثلا نداشتن، از خود آهن به نحوی دیگر استفاده میکردن که الان هم هنوز شما میبینید که بعضی از اطبا مثلا میگن در ظرف غذا مقداری آهن بیاندازید. مثلا بعضی ها این گونه طبابت میکنن که حالا اینا رو برسیم بهش خواهیم پرداخت. همچنین اینها تلقیح ضد آبله رو داشتن و انجام برخی از اعمال جراحی رو داشتن در گذشته. 51 نوع نبض رو اینها در نظر گرفته بودن و اونجا برای هر نبضی دستورالعملی داشتن و هنوز هم طب سنتی در چین جایگاه خاصی داره. شاید هم بگیم مثلا شاید بخوام بگیم که در بین 1 میلیارد خورده جمعیت حرف اولم بزنه، بعد طب مدرن هست. حالا ممکنه حالا مثلا در سالهای گذشته طب مدرن بیشتر داره خودش اونجا نشون میده، ولی طب سنتی جایگاه خاص خودش رو در چین هنوز داره و خیلی چیزا هم از چین به کشورهای دیگه از نظر طب سنتی منتقل میشه. این وضعیت طب سنتی به صورت اختصار در چین باستان بوده، مثلا در 2000 سال پیش فرضاً، شاید هم بیشتر. قومیت و تمدن بعدی یونان باستان هست که وضعیت طب که همون طب سنتی باشه، چون طب دیگری ما نداشتیم، در یونان باستان به این صورت بوده که یونانی ها آمدن طب و از منطقه بین النهرین که در سرزمین عراق اون وقت بوده و همچنین ایران و نیز کشور هند، اینها دریافت کردن. در یونان 4 طبقه پزشکان تقسیم می شدن و کار می کردن. طبقه اول پزشکان عمومی بودن که خب مثلا حالا که مثلا ما پزشک عمومی داریم که هر کسی هر دردی که داشته باشه اول به پزشک عمومی مراجعه میکنه. پزشک عمومی اینجا دو حالت داره، یا به شما میگه که برای این دردت من خودم تجویز میکنم، نسخه ای میدم، یعنی متوجه میشم که درمانش چیه، یا میگه آقا این در تخصص من نیست، شما باید به پزشک مثلا ارتوپد، فیزیوتراپ، یا مثلا به پزشک جراح مثلا مغز مراجعه بکنی، قلب مراجعه بکنی، کلیه مراجعه بکنی. خلاصه او به شما میگه که چه کار بکنید. در قسمت اول این قضیه حالا ما همین کار رو میکنیم، یعنی همه ما تقریبا در بدوام به پزشک عمومی مراجعه میکنیم، درستش هم همین هست. بعد او به ما میگه که آقا به پزشک متخصص باید مراجعه کنیم. اینا هم همچین چیزی داشتن، پزشک عمومی داشتن. طبقه دوم پزشکان سیار بوده. پزشکان سیار مثل اورژانس های حالا بوده، مثلا یه حالتی که ما میگیم ماشین میاد، فرضاً آمبولانس میاد، مثلا طرف رو میبره داخل آمبولانس، امکاناتی که داره استفاده میکنه و تا او رو به بیمارستان برسونه. اینا هم یه همچین پزشکانشون یه همچین حالتی داشته، مثلا طرف درد مثانه اگر میگرفته پزشک سیار میمده داخل خانه. اون زمان یعنی در یونان، و یکی از تخصصهای این پزشکای سیار هم این بوده که فرضاً اگه کسی سنگ کلیه میگرفته یا سنگ مثانه مثلا میگرفته، اونجا با ادوات و ابزارهای اون موقع و گیاه درمانی اونجا جوشوندهی به این میدادن، کاری انجام میدادن که این سنگش دفع بشه، از مجرای ادرار سنگش دفع بشه. سومین دسته در یونان ژیمناست ها بودن. ژیمناست ها کار اصلیشون ماساژ دادن بوده، یعنی ماساژ درمانی بوده در واقع، که همکنون هم شما میبینید که البته حالا الان از ماساژ که حالا کسی که ماساژ میده بهش میگن ظاهرا ماساژور، کسی که این ماساژو میده و اینا، اگر که وارد باشه و واقعا برای ماساژ دادن بیاد، این اصلا لغتش لاتین هست و زمانی که یونانی ها میخواستن طبابت بکنن از این طریق استفاده میکردن، یعنی هم ماساژور تعلیم میدادن و ماساژ میداده، این استفاده میکردن، طرف رو مثلا خوب میکردن. حالا در جامعه اگر کسی این کار رو بلد بشه درمان خوبیه برای بعضی از بیماری ها، نه برای همه بیماری ها، یعنی خود انسان هم اگه تو خونه باشه این کار انجام میده. ولی خب متاسفانه هر چیزی تو جامعه بشری مورد یه سوء استفاده های قرار میگیره. ماساژ دادن هم حالا همینطور که شما تو فضاهای مجازی وقت به گوشتون میرسه، این هستش که مثلا یه وقت ازش سوء استفاده های خلاف اخلاق اسلامی و خلاف اخلاق بشری میشه متاسفانه. ولی اگه کسی ماساژور باشه، واقعا بلد باشه چگونه ماساژ بده، این در طب یونان به همین صورت بوده، یعنی ژیمناست ها یکی از کارشون این بوده. در گذشته خودمون در ایران به جای ماساژ، خب اون موقع حمام های داخلی در منازل تقریبا میتونیم بگیم وجود نداشت، یعنی ما زمان سال 1350 شما تصور بکنید در ایران، کسانی که سال 1350 ایران رو مثلا دیدن میشه حدود مثلا شاید 50 سال پیش، مثلا این 50 سال پیش، خب 180 و به بالای ایرانی ها اصلا حمام داخلی نداشتن در منزل که خونها حمام داشته باشه، این نبود. 180شون خب شهر پایتخت نشین ها اینجور بود که مثلا یه حمامی مثلا ممکن بود تو خونهاشون داشته باشن. کسانی که مثلا میدان تجریش زندگی میکردن بهشون میگفتن شمال شهر نشین، شمران نشین بهشون میگفتن. اینا مثلا ممکن تو خونهشون مثلا حمامی داشتن، وکیل ها، وزرا اینا داشتن. ولی مردم دیگر حدود 80% من یادمه که حمام نداشتن، لذا از حمام های عمومی استفاده میکردن. حمام های عمومی هم در گذشته مثلا 100 سال پیش، خب اصلا وضعیت گرم شدن آبش و عدم لوله کشیش، عدم بهداشتی که در اون حمام بود، چون حوضچه هایی بود که مردم داخل اون حوضچه ها قرار می گرفتن، همه با هم بعد بدنشون رو شستشون می دادن و یه وضعیت ناهنجاری داشت. بعدها آبها که لوله کشی شد در ایران، حمام های عمومی، حمام های به اصطلاح می گفتن خصوصی و عمومی درست شد. حالا می خواهیم یه مطلبی رو بگیم البته اینجا. این حمام های عمومی و خصوصی که خب حالا دیگه الان بالعکس شده، یعنی ما تقریبا تو شهرهای بزرگ مثلا تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، حتی قم، اینها دیگه تک توک حمام های عمومی میبینیم. اگه باشدن برای این کارگرایی هست که مهاجر هستن میانی وقت ساختمون دارن کار میکنن، اونجا حمام نداره، حمام ها برای اینا هستن. دولت هم به اینها پروبالی نمیده متاسفانه، حالا یا از عدم بهداشتش میترسه. اما میشه، من دیدم در انگلستان چند وقت پیش نگاه میکردم، دیدم که تلویزیون نشون میداد یک حمام عمومی یک ایرانی رفته اونجا تأسیس کرده، یک حمام عمومی ولی با یه وضعیت خیلی خوبی خاصی. حالا آوردن مثلا جکوزی ها رو گذاشتن، مثلا حمام سونا گذاشتن، سونای خوش، سونای تر، مثلا به جاش اینا گذاشتن بیرون. اما خب این کار حمام رو شاید اینها نکنه، این کار حمام عمومی. حالا به هر حال میخوایم اینو بگیم که اولا الان بدونیم که خب وضع مردم با همه این گرفتاری هایی که جدید پیش آمده، وضع مردم خب بهتر هم شده از این که حمام خصوصی دارن، بهداشت خیلی داره مراعات میشه و قصه‌ها هست. لکن یه بحث هست، در گذشته توی حمام های عمومی کسی که داخل حمام میرفت، خب حمام گرم بود، حمام هایی داریم میکنیم که لوله کشی شده بود، با آب لوله مردم حمام میکرد، میرفتن داخل حمام خودشونو میشستن. حالا بعدن هم بهش اشاره میکنیم که یکی از کارهای حمام کیسه کشیدن بود، که اینو کیسه کش میمد، کیسه میکشید. حالا بعدن خواص این کارم اتفاقا میگیم که چی هست، که این کیسه کشیدن چقدر منافذ بدن رو باز میکرد و پوست رو شاداب میکرد. حالا کار نداریم. یکی از کارهایی که اینها انجام میدادن که در یونان باستان انجام میشد، تو ایران هم انجام میشد، مشتمال بود. مشتمال همون ماساژ در طب یونان هست، یعنی یونانی ها به زبان خودشون، مثلا به زبان لاتین بهش میگن ماساژور، ماساژ میدادن، ژیمناست ها این کار میکردن و در ایران مشتمال میدادن. این مشتمال خیلی خاصیت برای بدن داشت. حالا بعدم که اینها میمدن پاشون رو داخل یه آب سردی میذاشتن، بعد میمدن بیرون، بعد در سربینه اینها بهشون آب عرق بیدمش، عرق نعنا، عرق کاسنی، مقدار یخ میریختن، قاطی میکردن و به این فرد میدادن، این میخورد و این اصلا بدن یه قلب، یک حالتی تراوتی پیدا میکرد، بدن یه تراوتی پیدا میکرد. خب حالا دیگه این مسائل جمع شده دیگه. به هر حال حالا می‌خواستیم بگیم که ایران هم اینو داشت به عنوان مشتمال کننده، اصلا یه فردی بود تا هم مشتمال میداد، یا همون کسی که کیسه میکشید مشتمال هم میداد، بعد یه پول جداگانه این طرف به اون میداد بابت مشتمالش، بابت کیسه کشیش هم مثلا یه پولی میداد. حالا دیگه این مثلا طرف میمد بیرون و لباسشو میپوش و میرفت. مثلا این سومین دسته پزشکانی بودن که در یونان ژیمناست ها بودن و کارشون ماساژ درمانی بود. چهارمین دسته بهشون میگفتن ریزوتومیست ها، یعنی اینها گیاه درمان کننده ها بودن که اینها بعدها خودشون داروساز تربیت کردن تو یونان و داروسازی اونجا رشد کرده و شروع شد در واقع. خب در این زمان که یونان اینجوری کار میکرد، تونستن پزشکای خوبی تربیت بکنن، تحویل جامعه بدن در عالم طب. این پزشکانی که تربیت کرده بودن تحویل دادن که از میون اونها میشود به پزشکانی مانند بقراط، افلاطون، ارسطو، تئوفراستوس اینها اشاره کرد، که اینها پزشکان بزرگی بودن که خب اینها کتابهایی بعدن نوشتن. ولی خیلی جالب هست که بدانید که اینا هیچ کدومشون به پای ابو علی سینا و به پای محمد ابن زکریا رازی نرسیدن، یعنی مقام و رتبه ابو علی سینا و محمد ابن زکریا رازی از همه اینا بالاتر بود. و خیلی جالب هست که ما یه همچین فردی مثل محمد ابن زکریا رازی داشتیم در تاریخ خودمون، باعث افتخارمونه یه میدان یه مجسمه شو گذاشتن، شبها ظلمات محض، روزام که یک آهنی حلبی دورش پیچیدن که کشیدن که به جای اینکه تو این داخل این میدان این 30 نفر که تو این شورای شهر هستن بشینن یه جلسه ای بگیرن، این هم حقوقای گزاف که دارن میگیرن، بشینن فکر کنن که آقا آثار محمد ابن زکریا رازی رو بیارن اینجا تو این میدان به نمایش بگذارن، یه چمنی بکنن، مردم بیان اونجا با دانشمند خودشون آشنا بشن، یه نوری سفیدی لاغر شبا روشن باشه، اینجا این میدان پر زرق و برق باشه، این دانشمندی که فخر جهان هست لاغل این مردم نسل جوان با این دانشمندشون آشنا بشن، اونو بشناسن، آثارشو بیارن، کتابهاشو اونجا مثلا اون حالت مجسمه وار حالا هرچی که دیگه کسانی که تو این زمینه واردن بیان عمل کن تو اون میدون بچینن، اینا رو مثلا روی در یه فضای خاصی قرار بدن، مثلا اسمای کتاب ها رو، البته حالا جورای دیگه که میتونه ازش تجلیل بکنن، ولی خب متاسفانه میادین به نام اینها هست و همم خاموش و ظلمات و کسی هم توجه نمیکنه، به خاطر همین مطلب هست و اعضای شورای شهر هم نشستن و اون دیگه حالا چه کار میکنن خدا فقط آگاه هست به حال اون. این به هر حال وضعیت طب در یونان باستان بود، در حدود اگر ما بگیم که شاید 2400 سال پیش بقراط تب و درد و سرفه رو در یونان عکس العمل‌های بدن درباره بیماری میدونست، میگه هر کس که تب میکنه که این حرف درستی هم هست، بدن داره یه عکس العملی از خودش نشون میده، اگر جایی از بدن درد میکنه بدن داره عکس العمل نشون میده، اگر کسی سرفه میکنه بدن داره عکس العمل نشون میده، یعنی ریه ناراحت شده حتما یک ریه تنشی درش به وجود آمده، یک کنشی درش به وجود آمده، بدن داره واکنش نشون میده. ولذا بقراط معتقد بود که در یونان که باید بدن رو به هر صورتی که هست تقویت کرد تا بیماری دفع بشه. بعد در یونان بود که بقراط سوگندنامه پزشکی رو اونجا بنیان نهاد، افلاطون که یکی دیگر از این پزشکایی بود که یونان تربیت کرده بود در آتن پایتخت یونان که هنوزم به نظرم آتن پایتختش باشه، مدرسه ای رو به نام آکادمی این مسئله طب تأسیس کرد و شاگردانی رو مثل ارسطو و تئوفراستوس اونجا بود که اینها رو تربیت کرد و تحویل عالم طب داد. ارسطو خودش که یکی از پزشکای یونانی بود در 20 سالگی در مدرسه افلاطون تدریس میکرد و از مقربین اسکندر مقدونی بود که وقتی حمله کرد و تقریبا میتونیم بگیم خود اسکندر مقدونی حسب روایتی شر تقریبا خیلی از کره زمین رو، یعنی خیلی که میگیم یعنی خیلی از شهرها رو، نه حالا همه کره زمین، خیلی از شهرها رو در کره زمین فتح کرد و در لشکرکشی ها همین ارسطو همراهش میرفت و به همین خاطر ارسطو از علوم مختلف در جهان اطلاع پیدا کرد و وقتی که برگشت به همون یونان در جنین شناسی، زیست شناسی شهرت زیادی کسب کرد و همچنین شناخت نبض که خودش شناخت نبض خیلی مهمه و در ترشحات ادراری و خون که از کلیه و مثانه سرچشمه میگرفت، اینها اون تخصصهای خوبی و مهارتهای خوبی پیدا کرد وقتی برگشت به یونان. این وضعیت طب در یونان باستان. اما وضعیت طب در کشور عزیز خودمون ایران که ببینیم در ایران به چه صورت بوده. یک صلواتی بفرستید تا این رو هم عرض کنیم. وضعیت طب در ایران رو باید به دو دوره تقسیم بکنیم. دوره اول قبل از ظهور اسلام هست. قبل از ظهور اسلام شما میدونید که ایران خب یک تمدن بسیار گسترده و وسیعی داره و داشته، یکی از پرتمدن ترین یعنی با قدمت ترین تمدن های با قدمت و پرپشتوانه تمدن های قوی و خوب مال ایران هست. خب قبل از ظهور اسلام که شما میدونید از اسلام تا الان 1400 و حدودا مثلا شاید 40 ساله مثلا 1440. قبلش چقدر میشه؟ قبلش میشه که مثلا حدود 1500 سال پیش، 1600 سال پیش، 1700، 800، 2000 سال پیش، 2100، 2200، همینطوری شما بریم بالا، ایران وجود داشته و تمدن داشته. این میشه تمدن قبل از اسلام، قبل از 1400 سال پیش. خب بعد از 1400 سال پیش میشه تمدن ایران بعد از ظهور اسلام. تمدن قبل از اسلام، حالا بگیم قسمت الف مثلا، قبل از اسلام ایرانی ها چه کار میکردن؟ تمدنشون به چه نحو بوده؟ تمدن منظور از نظر طب و علم پزشکی. خب اینها گروه های مختلف بودن، چون ما حالا یک به یک اینها رو میشموریم. اول طب آریایی ها بوده که خب نژاد خود ما هم ایرانی ها همه آریایی هستیم. اینها همه طب آریایی بوده در آغاز، قبل از ظهور اسلام، سالهای خیلی دور. آریایی ها بنای بر طب سنتشون بر این بوده که گرما، سرما، گرسنگی، تشنگی، اضطراب، خون و چند تا چیز دیگر رو علت پیدایش و انتشار بیماری ها می دونستن و از گیاه درمانی استفاده می کردن. خیلی جالب هست که آریایی ها به طب بهداشتی و مسئله پیشگیری خیلی توجه داشتن، یعنی سعی می کردن بیشتر پیشگیری بکنن. یه آیین‌نامه پزشکی داشتن، چون اون موقع مسئله زردشت هم یا زرتشت هم مطرح بود و بیشتر اینها زرتشتی بودند، یه آیین‌نامه پزشکی درست کرده بودند. تو این آیین‌نامه پزشکی اون چی که ازشون نقل شده نوشتن که، یعنی جزء آیین‌نامه شون هست، بند بند آیین‌نامه شون، یه بندش اینه که آلودگی آب گناه کبیر است، ظروف آبخوری هر شخص باید مجزا باشد. این جزء، ببینید، بند بند آیین‌نامه آریایی ها بوده قبل از ظهور اسلام. مگس و حشرات موذی منشأ سرایت بیماری ها هستند، این یکی دیگه از بندهای این آیین‌نامه بوده، و باید کشته شوند. بند دیگر، لمس و شستشوی میت باید با دستکش مخصوص انجام گیرد. اون موقع، ببینید، حدود 2000 سال پیش، 2500 سال پیش، چون آریایی ها تقریبا اولین گروه بودن دیگه، تقریبا این مال اون آریایی ها. قومیت بعدی و گروه بعدی که آمدن، خب گروه، یعنی دوره به دوره هست، در واقع ما میگیم دوره آریایی ها که تموم میشه، دوره بعدی دوره هخامنشیان هست. هخامنشیان تربیت پزشک رو در سه مرکز بزرگ ایران که شهرهای همدان، پرسپولیس و ری، که پرسپولیس همین تیمی که حالا مثلا حذف شد، پیروزی دوباره شد پرسپولیس، این از همون شهر اسمش نشأت گرفت. شهر همدان، شهر پرسپولیس و شهر ری، شهر ری که الان همه دیگه میدونن کجاست. این تو این سه مرکز کار پزشکی رو در دوره هخامنشیان عمده کار پزشکی اینجا انجام میگرفت. بعد دانشگاه داشتن تو این سه شهر و فارغ التحصیل بیرون میدادن، یعنی کسی که دیگه دانشنامه پزشکی گرفته فارغ التحصیل شده. بعد اینها چند دسته تقسیم میشدن پزشکاشون. دسته اول بهشون میگفتن پزشک روحانی یا روحانیون، یا میگفتن منتر پزشک، با میم اول، منتر پزشک. خب اینا کارشون چی بود؟ اینا سعی میکردن که با خوندن دعا و قطعاتی به نظر خودشون از کتاب اوستا سعی میکردن که بیمار رو درمان بکنن، چون زردشتی بودن. دومین دسته آرور یا آرور پزشک بودند. این دسته دوم در دوره هخامنشیان به وسیله عصاره گیاهان درمان میکردن بیماران رو. دسته سوم جراحان بودن، بهشون گفتن پزشک جراح، که اینها شکسته بندی میکردن، یعنی اگه دست کسی پای کسی عضوی از اعضا شکسته بود این رو میادن به نحوی ترمیم میکردن با اون ابزار اون موقع، قده رو از بدن خارج میکردن، رستمینه انجام میدادن. رستمینه گرفته شده از همین کلمه رستم هست که اینه در کتاب شاهنامه فردوسی آمده، شاعر بزرگ خودمون که در مشهد در طوس دفن هست، اینجا قضیه افسانه ای رو اونجا نقل کرده به نام افسانه مثلا رستم افراسیاب، اینها رو نقل کرد. بعد اونجا خب میگه رستم چجوری به دنیا آمد و اینها، اینها رو این قاعده میرفتن جلو که بهش میگفتن که اگر کسی بچه ای در، یعنی زنی بچه ای در شکم داره و این به دنیا نمیاد چه کار باید بکنیم. امروز بهش میگن غیر معمولی، میگن جراحی سزارین میکنن بچه به دنیا میاد، یعنی پهلوی مادر رو میشکافن یا مثلا قسمتی از بدن مادر رو میشکافن بچه رو خارج میکنن، نگاه میکنن که کجا ساده تر هست، چگونه میتونن این کار انجام بدن، بچه رو خارج میکنن. اینو بهش میگن عمل سزارین امروز. خب اینها در گذشته یه کاری انجام میدادن به نام رستمینه، چون میگن رستمم معمولی به دنیا نیامده، شکم مادر رو پاره کردن به دنیا آمده، نشأت گرفته از همون افسانه رستم و افراسیاب و اینها. بعد که امروز ما بهش میگیم سزارین، این در ایران باستان وجود داشته عمل سزارین، یعنی شکم مادر رو میشکافتن بچه رو در میوردن، در حالی که نمیتونسته مادر زایمان طبیعی داشته باشه. در اون زمان پزشکان ایرانی در دوره هخامنشیان برای بیهوشی از مواد افیونی شدید استفاده می کردن، یعنی طرف رو می‌خواستن بیهوش کنن از مواد افیونی خیلی شدیدی استفاده می کردن طرف رو بیهوش می کردن. برای ضد عفونی از همین اسپند یا اسفند که هر دو آمده واژش، یا آویشن یا کندر یا عود، برای ضد عفونی توی اون محوطه بیمارستانشون جایی که بیمار قرار داشت از این گیاه ها استفاده میکردن برای ضد عفونی. داریوش هخامنشی خیلی خب یکی از پادشاهان هخامنشی بود داریوش، حالا داریوش اول داریم داریوش دوم داریم. این داریوش هخامنشی خیلی به طب و طبابت خیلی اهمیت میداد. وقتی که او از دنیا رفت، بعد از او کوروش به وضعیت دارو و درمان یه سر و سامان حسابی در ایران داد. مثلا کوروش یک آمدش پزشکان رو در یک مکان که حالا ما امروز بهش میگیم مجتمع پزشکی، حالا ببینید حساب 2000 و خورده‌ای سال پیش، اینها رو جمع کرد. بعد مردم جهت معالجه به این مجتمع پزشکی میمدن، رجوع میکردن اون موقع، و هر کس هر نوع بیماری داشت پزشکان مختلف تو اون مجتمع پزشکی بودن. حالا شما میگی مجتمع پزشکان، میمد اونجا هر پزشکی میدیدین چه نوع بیماری داره اونجا درمانش میکن. کلیه خدمات درمانی و دارویی در زمان کوروش رایگان بود و هزینه هم دستور داده بود که از مردم نگیرن. بعد از او اردشیر دوم بود در دوره هخامنشیان که سازمان منظمی برای پزشکان و جراحان تشکیل داد. در کل در زمان هخامنشیان به علت توجه پادشاهان به علم، مخصوصا علم پزشکی، یک بستر مناسبی جهت ارتقای علم پزشکی فراهم شد. این هم دوره هخامنشیان. اما دوره سلوکیان، خب میدونید که بعد از اینکه اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد، که بعضی هم خیال میکنن اسکندر مقدونی مثلا همون شخصیش که در سوره کهف ازش نام برده شده، در حالی که این نیست، این به نظر بنده این اشتباه هستش. اسکندر مقدونی یه فردی بوده، حمله میکنه به ایران و اونجا وقتی که میاد در ایران یه فردی هم با اون میاد که اون خود اسکندر هم خب و این افراد همراهش بودن، بهش میگفتن سلوکوس اول، این خود این سلوکوس یه سلسله‌ای به نام سلوکیان رو اونجا در ایران در سال 330 قبل از میلاد مسیح، یعنی 2000 سال تا میلاد، 330 سال هم قبل از اون میشه 2330 سال پیش، میاد یک سلسله‌ای رو به نام سلوکیان اونجا بنیان میذاره تو ایران. اسکندر میاد داریوش رو که آخرین پادشاه هخامنشی و داریوش سوم در واقع بهش میگفتن، پدر بزرگ و پدر و پسر اینجور بوده، میاد این رو شکست میده. بعد که شکست داد و مستقر شد، اومد به بررسی کتاب‌های ایرانی‌ها پرداخت. در اون زمان آمد برخی از این کتاب‌ها رو به زبان یونانی و قبطی اینا رو ترجمه کرد. بعد که ترجمه کرد، اصل این کتاب‌ها که ایرانی بودن سوزوند، که اینا دیگه به دست خود ایرانی‌ها نیفته، یعنی علم، این علم از ایرانی‌ها گرفته بشود. اینا رو سوزون اصلشو، ولی کپیاشو که ترجمه کرد، نسخه های بدل ما بهش میگیم، اینا رو برداشت برای کشور یونان به زبان یونانی اونجا برد. اینجا میگن دانشمندان که تاریخ شناسا مورخی میگن به همین خاطر قسمتی از دانش ایرانی ها در زمین های طب، نجوم، کشاورزی و غیره اینها به یونان منتقل شد، چون اسکندر هم خودش یونانی بود و وارد اونجا شد، و قسمتی از علومی که در این دوره به یونان نوشتن منتقل شد، در دوره‌های بعدی به عنوان دانش یونانی مجدد به ایران بازگشت. البته می‌دونید با منت زیاد و هزینه‌های زیاد، یعنی دانش رو از خود ایران دزدیدن، اسکندر برد یونان، بعد از سال‌های زیاد دوباره از یونان به اسم دانش یونانی اومد داخل ایران شد. اینم دوره سلوکیان هست. دوره بعدی دوره اشکانیان قبل از ظهور اسلام هنوز هستیم. در این دوره وضعیت پزشکی مانند دوره هخامنشیان بود، هیچ تکونی نخورد، فقط دانش یونانی با ایرانی اینجا آمیخته شد و در شهر بلخ و چند تا شهر دیگر ایران مراکز علمی زیادی به وجود اومد. دوره بعد دوره ساسانیان هست. ارتقاء دانش پزشکی نسبت به دوره‌های قبل تشویق پادشاهان بود نسبت به پزشکان و تأسیس دانشگاه و بیمارستان جندی شاپور، و در زمان حکومت خسرو انوشیروان تو این دوره این مطالب صورت میگیره که در سایه راهنمایی‌های وزیری که انوشیروان داشت، که البته به انوشیروان هم تو بعضی از کتب شیعه خودمون هم نوشتن مثلا انوشیروان عادل، در حالی که اینطور نبود، پادشاه ها بالاخره ظلم هایی داشتن دیگه، حالا بعضیشون ظلمشون زیادتر بود، بعضی ظلمشون کمتر بود، اصولا هر کسی به حکومت برسه همینطور هست، مگر انسان دینی متدین باشه که ظلم رو بد بدونه. انوشیروان هم بالاخره ظلم میکرد، نه اینکه عادل باشه، ولی بهش معروف شده بود چون یه کارهایی تو این زمین انجام داده بود، بهش میگفتن انوشیروان عادل. انا شما تو مفاتیح الجنان تو منتهی الامال ببینید، میگن مثلا ولادت پیامبر هم عصر انوشیروان عادل بود، در حالی که حالا کلمه عادل رو نمیشه برای اینها به کار برد، میگن چون اینها ظلمهایی هم داشتن که نمونهاشو تاریخ ثبت کرده. علایالن انوشیروان یک وزیری داشت که این وزیر بزرگ مهر نام داشت، خیلی وزیر فرزانه و حکیمی بود. در زمان انوشیروان این وزیر انقدر زحمت کشید که دانشگاه جندی شاپور رو توسعه داد، کتاب‌های زیادی از جمله کتب افلاطون و ارسطو در زمان بزرگمه که پادشاهی انوشیروان بود و این وزیرش بود به زبان فارسی ترجمه شد. انوشیروان در سال 550 میلادی که الان 2020 هستیم دیگه، بله 550 میلادی تقریبا میشه 1000 و مثلا شاید حدود 500 ساله بیش، حدودا داریم تخمینی میدیم دیگه، یک انجمنی به منظور بحث و مطالعات پزشکی در جندی شاپور انوشیروان افتتاح میکنه اونجا، و نتایج این به قول امروزه ما بهش میگیم سمینار، که حالا سمینارها امروزه به سمینهار تبدیل شده و خوشبختانه رو کرونا این سمینهارها رو هم به هم زده که دیگه بودجه خرج نشه، اونجا این سمیناری که گذاشته بودن شیروان که انجمن بحث و مطالعات پزشکی بود، نتیجهش رو به رشته تحریر در میاره، یعنی دستور میده این کار بکنن، کتاب می‌نویسن که همه تجربیات این سمینار تو این کتاب هست. در زمان او اطلاعات دارویی توسط برزویه طبیب که یک طبیب بوده که در زمان انوشیروان بوده، از هندوستان وارد ایران میشه و اون اینها کمک میکنه که علم پزشکی در زمان او خیلی ارتقا پیدا بکنه. این دوره قبل از اسلام. خب میدونید میلاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مقارن با سلطنت انوشیروان بوده در ایران، یعنی انوشیروان تو ایران که حاکم بوده، پیامبر اکرم در مکه به دنیا میاد. خب در سالی که پیغمبر به دنیا میاد در مکه، در ایران پادشاه انوشیروان بوده. خب بعد از مرگ انوشیروان، یعنی میشه در واقع بعد از بعثت پیامبر، هم میشه حدوداً پیغمبر یه نامه‌ای به جانشین انوشیروان مینویسه که خسرو پرویز بوده و او رو دعوت به اسلام میکنه، در حالی که در ایران این پادشاه قبول نمیکنه و نامه پیامبر رو پاره میکنه. خب پس از رحلت پیغمبر، یعنی حالا داریم دوره قبل از اسلام میگیم تموم شد، این دوره بعد از ظهور اسلام هست، یعنی از زمان انوشیروان و مرگ او به بعد میشه دوره بعد از اسلام برای طب ایرانیان و آریایی ها، در واقع اینجوری میخوایم بگیم که خب پیغمبر از دنیا میره، به جای اینکه وصی پیغمبر کارها رو بر عهده بگیره، خلفا بر روی کار میان، خلفای 1، 2، 3 اینها بر روی کار میان و مکتبی درست میشه به نام مکتب خلفا در مقابل مکتب اهل بیت. این مکتب درست میشه اون موقع. خب خلفا اونجا مشورت میکنن، صلاح میدونن که به ایران حمله بکنن که بهش میگن، معروف میشه به حمله اعراب به ایران. خب این امروزه برای اینکه برای شیعه همین مطلب رو توجیه بکنن، میگن در این حمله بعضیاشون تو کتاباشون نوشتن که امیرالمومنین، یعنی خلیفه دوم، چون خلیفه اول که 2 سال بیشتر نبوده، خلیفه دوم، این حمله در اون زمان تصویب میشه، زمان خلیفه دوم، او مشورتی با امیرالمومنین میکنه و امیرالمومنین بهش میگه حمله بکن به ایران، در حالی که همچین مشورتی صورت نمیگیره و امیرالمومنین با حمله به ایران اصلا موافق نبوده حضرت. این خیلی جالب هست. بعضی دیگه آمدن نوشتن که امام حسن و امام حسین در لشکری که اعراب به ایران حمله کردن حضور داشتن و فرمانده گوشه از لشکر بودن. این هم حرف چرتی است، بسیار مزخرفه و حرفی است که 100% تکذیب میشه، چون هیچ تاریخ نگار با ایمان و درستی این مطلب رو نقل نکرده. اون کسانی که جعال حدیث یا جعال حدیث بودن، جعل حدیث میکردن، این مسائل تاریخی هم اینا جعل کردن و از خودشون در آوردن. اصلا همچین چیزی صورت نگرفته به چند دلیل. یکی این که بدانید هیچ وقت امام معصوم تحت هیچ فرماندهی قرار نمیگیره، در حکومت زندگی میکنه، کاری ممکنه کاری به حکومت نداشته باشه، زندگی خوش رو داره که وقتی مثلا صدمه بهش نزنن، مردم بهش رجوع کنن، وظیفه امامتش انجام میده، ولی تحت فرماندهی و پرچم کسی قرار بگیره، او بهش دستور بده که آقا حمله کن به کجا که برو و او فرماندهی او باشه، هیچ امام معصوم این کارو نکرده و نخواهد کرد، چون معصوم تحت قید و فرماندهی هیچ فرماندهی قرار نمیگیره، خودش همیشه فرمانده است. این مسئله اعتقادیشه. مسئله غیر اعتقادیش هم بخوایم بررسی کنیم، دلیل بیاریم که هیچ تاریخ موثقی همچین چیزی نقل نکرده. اینا تاریخ‌های دروغینه که بعضی اینا نشستن تو کتب بعضی از نویسنده‌هایی هم که مثلا خب حالا شیعه هستن ولی سوادشون کم بوده در این زمینه، این مطلب اونجا نقل شد. خب نوشتن که آقا اینا شرکت کردن، حمله کردن، در حالی که اینطور نبوده. علایالن اعراب حمله کردن به ایران. این حمله خب هر حمله‌ای به هر جایی ممکنه دستاوردهای مثبتی داشته باشه، یک دستاوردهای منفی هم داشت. دستاورد مثبتش این بود که خب اسلام در ایران رواج پیدا کرد، ترویج پیدا کرد. قبلا هم بود مثلا خیلی ضعیف کم، ولی شدید شد. عدل این اسلام به هر حال فردی به نام سلمان فارسی که حالا دارن سریالشو میسازن، انشالله موفقم بشن درست تحویل بدن، انشالله اینطور باشه. شما اونجا ما خواهی دیدش که سلمان فارسی چه شخصیت ارزنده بوده و باعث افتخار ما ایرانی ها هست که همشهری خودمون بوده، ایرانی بوده و زردشتی بوده، بعدن مسیحی میشه و بعدن به واسطه همین مسائل اون میاد، یعنی نفوذ میکنن وقتی که یه جا مورد حمله قرار میگیره، یه افراد میان داخل اونجا دیگه، این نفوذ میکنن. بالاخره این نفوذها یه تبعات منفی زیادی داشته، ولی یه چیزای مثبتی هم داشته، اینه که اسلام اونجا علی رغم خواسته مثلا دشمنان ایرانی ها، اسلام نفوذ پیدا کرد در ایران و بعدم حالا گذشت که حالا ما برای شما خواهیم گفت که بعدن تشیع در اسلام در ایران حاکم شد، که ایرانی ها چطور شیعه شدن اون وقت اونجا ما تا یه حدودی عرض خواهیم کرد. علی حالن اینها حمله میکنن عرب، ایران به قلمرو و کشورهای اسلامی داخل میشه و اضافه میشه. ایرانی ها چون در اون موقع حرف اول رو در زمینه بسیاری از علوم از جمله طب میزدن، با ظهور اسلام و با توجه به تأکیدات فراوان پیشوایان دینی در جهت رعایت بهداشت فردی و جمعی و با آغاز فتوحات اعراب مسلمان و تصرف شهرهای دانشگاهی مثل جندی شاپور، اسکندریه، حران، اینها که ایران بوده جاهای دیگه در مصر و اینها، و آموزش علوم همگانی، دوره اول تمدن و طب ایرانی اسلامی اونجا کم کم با این نفوذها که حالا عرض میکنم یه تبعات مثبت و تبعات منفی داشت، اینها شروع میشه. یعنی ببینید ایرانی ها با اعراب جاهلی، با اعراب جاهلی مجبور میشن در هم بیامیزن، یعنی در هم بیامیزن یعنی یک مراودهی صورت بگیره که داخل بشن در هم. خب میشن اعراب و ایرانی با هم. ایرانی ها یه مقدار میرن مثلا در شهر کوفه در عراق، در مدینه، در مکه، اونجا مستقر میشن، یا اینها رو به زور بعضن میبرن. همین بردنشون صنعت‌های مختلفی از ایران به بین اعراب جاهلی میرود به همین سبک. اعراب هم که میان خب داخل ایران اونجا بودن، این خود این مطلب اعراب جاهلی میبینن که خب ایرانی‌ها یه کارهایی دارن میکنن که کارهای خوبیه، رعایت بهداشت دارن میکنن، بلدن درمان بکنن. خب پادشاهان اونا دوست داشتن که درمان بشن از کب، هر کسی میخواد برای ادامه حیات خودش و بیشتر ماندن در دنیا به هر چیزی که شده چنگ بزنه. به هر حال اینا میان از دانش ایرانی ها استفاده میکنن و میبینن چیز خیلی خوبی هست و حتی در صنعت‌های مختلف، مثلا قاتل فرزن خلیفه دوم اصلا اصل و اساس داستانش بر این قرار بوده که آمده یک آسیابی اختراع کرده بوده که اینها اونجا بتونن در شهر، در کشور عربی بتونن از این آسیاب استفاده کنن و گندم رو آرد بکنن، از این علمش استفاده میکنن. و علت کشته شدن خلیفه دوم و بعضی ها این میدونن که خلیفه دوم چون این ایرانی بوده حقوقش رو کامل بهش پرداخت نمی کرده و حق او رو نداده و او تصمیم میگیره به قتل خلیفه دوم. بعضیا این رو حتی میدونن. یعنی میخوام بگم که یعنی صنایع مختلفی در ایران وجود داشته، علوم مختلفی در زمینه مسائل صنعتی در ایران وجود داشته که ایرانی ها بهره میبردن. اعراب جاهلی اصلا چشمشون ندیده اینها رو، بعد میان اینها رو میبینن و فرا میگیرن. دقت داشته باشید این مسئله غیر از مسئله پیامبر و مکتب اهل بیت. ما اولش گفتیم بعد از رحلت پیامبر مکتبی درست شد به نام مکتب چی؟ خلفا، نه مکتب اهل بیت. مکتب اهل بیت اصلا فرق میکنه، همه دانش نزد اونها هست. حالا این خودش جایی داره که ما اینو انشالله برسیم میشه کافیم و بحثشو مطرح میکنیم. علی حالن تا اینجا رسیدیم که خب یه عصر ترجمه ای در کشورهای عربی شروع میشه، کتب زیادی به عربی ترجمه میشه، اینها میبینن که این خیلی چیزای خوبی تو این کتب ایرانی ها نوشته شده. کم کم بیمارستان هایی در کشورهای اسلامی افتتاح میشه به واسطه همین نفوذی که در ایران میکنن و حمله که به ایران میکنن. در زمان مأمون عباسی، خود مأمون اگرچه قاتل امام رضا هست لعنت الله علیه که خدا بر عذاب او آن به آن بیفزاید که امام هشتم ما رو به شهادت رسون و سلام و درود میفرستیم بر حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و السلام، اگرچه قاتل امام هشتم ما هست ولی یه فردی بوده که دانشمند بوده، در این حال که قاتل هست دانشمند هم هست، یعنی علاقه به علوم مختلف از جمله علم طب داشته. و این مأمون در زمان خودش یک چیزی رو درست میکنه اونجا به نام بیت الحکمه که مترجمین متخصصی رو اونجا میاره جمع میکنه، کتابهایی رو به زبانهای مختلف از جمله ایرانی به عربی ترجمه میکنه و از اینا میخواد که صنایع مختلف و علوم مختلف رو داخل اون محل سلطه و حکومتش بکنن که بغداد بوده اون موقع. پزشکان ایرانی بنابر همین قضیه به بغداد میرن، آثار یونانی، سوریانی، هندی و پهلوی اون موقع به عربی ترجمه میشه. مأمون یه جمعی رو درست میکنه، یه گروهی رو برای جمع‌آوری کتب علمی به آسیای صغیر میفرسته، به قبرس میفرسته، به سیسیل ایتالیا میفرسته که امروز سیسیل میگن، اون موقع یک اسم دیگری داشت، و اونجا کلیه آثار علمی یونان رو از امپراتور روم با نامه‌ای درخواست میکنه که اینو برای من بفرست. حالا امپراتور روم یا رو ترسش از حمله اعراب بوده یا رو قضیه دیگه بوده، او هم کلیه نسخه بدلی از کلیه آثار رومی رو با نسخه خطی برای مأمون میفرسته. بعد اینها رو همه رو که فراهم میکنه در سال 215 هجری قمری، یعنی 1200 سال پیش، دقت بکنید، یه مؤسسه‌ای به نام بیت الحکمه اونجا بنیان میذاره تو بغداد و کم کم بغداد به عنوان یک مرکز مهم علمی و طبی جایگزین بیمارستان و همچنین مرکز دانشگاه جندی شاپور میشه. یعنی این حالت به این صورت در میاد. از قرن سوم هجری قمری پزشکای مسلمون شروع به نوشتن کتب طبی میکنن به نحوی که به عصر تصانیف معروف میشه. تصانیف یعنی تصنیف کردن، نوشتن دیگه، نه تألیف کردن که گردآوری باشه، یعنی خودت پزشک میشینه تجربیاتشو مینویسه. و در مکتب خونه ها، تو مساجد، محافل خصوصی تدریس طب اونجا شروع میشه در بغداد و در کشورهایی که اینها حالا فتح شده توسط اعراب. در خود ایران هم به همین صورت، یعنی حالا اعراب اومدن گرفتن ایرانو و اینها تو خود مساجد و مکتب خونه ها و اینا شروع میشه طب تدریس میشه. در قرن چهارم تا ششم میتونیم بگیم که یک دوران طلایی طب ایرانی هست، قرن چهارم تا ششم هجری قمری، یعنی میشه حدود چقدر سال پیش؟ حدود 900 تا 1000 سال، یا حدود 800 تا 1000 سال پیش. حالا چرا دوره طلایی؟ از یه طرف پزشکان بزرگی از جمله علی ابن ربن طبری، یک پزشک خیلی متخصص ایرانی الاصل بوده، این پزشک خیلی آدم متبحری بوده، محمد ابن زکریای رازی که تعریفشو کردیم، علی ابن عباس مجوسی اهوازی، همچنین ابن سینا، اینها با نوشته های خودشون در واقع علم پزشکی رو ارتقا میدن، یعنی کمک میکنن به این دوران طلایی علم پزشکی در ایران زمین. از سوی دیگر تأسیس بیمارستان‌های متعدد تو شهرهای بغداد، تو اصفهان که حالا فتح شده توسط اعراب، تو ری، تو نیشابور، تو شیراز، اینها رشد چشمگیری پیدا می‌کنه و در سطح بهداشتی و درمانی جوامع اسلامی تأثیر می‌گذاره. یعنی خیلی اینا میدن چیز خوبیه دیگه، هر کی مریض میشه زود نمیمیره، میبرنش بیمارستان ها بستریش میکنن و اطباء اینها رو درمان میکنن. در این دوره که حالا داریم میگیم بین قرن چهارم تا ششم هست، ایرانیان میان شمار زیادی از داروهای گیاهی و شیمیایی رو تهیه میکنن بین قرن چهارم تا ششم، و اونجاست که هنر نسخه نویسی رو در این دوره ایرانی ها ابداع میکنن، یعنی شروع میکنن نسخه نوشتن. تا اون موقع نسخه نویسی نبوده، ولی ایرانی ها میان نسخه نویسی رو بنیان میگذارن بین قرن چهارم تا ششم. اواخر قرن چهارم طب اسلامی شاهد ظهور 3 از بزرگان پزشک دنیا و پدید آورندگان کتب طبی بود. نام این پزشکان همین است که من برای شما خوندم که ابن ربن طبری، رازی و اهوازی. تاریخ نویسا از این دوره به عنوان یک عصر تحول یا تجدد طب ایرانی یاد کردند. خیلی دوره خوبی برای ایرانی ها بوده بین اواخر قرن چهارم که داشتم قرن می رفتیم تو قرن پنجم مثلا به این صورت. حالا اون نتیجهی که اینجا ما بگیریم بعد دوره صفویان رو برای شما عرض بکنیم این هستش که در واقع قبل از بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم مسئله طب در بین اعراب چندان جلوه ای نداشته. دقت بکنید، باز به خود پیغمبر و ائمه کاری نداریم ما، اصلا میگیم قبل از بعثت پیغمبر در بین اعراب جاهلی مسئله طب جایگاهی نداشته، جلوه‌ای هم نداشته آنچنان، نه که وجود نداشته، طب بوده ولی آنچنان جلوه‌ای نداشته. بعد از بعثت پیغمبر و فتح کشورهای دیگه علم طب به ویژه طب ایرانی بین اعراب راه پیدا کرده و اعراب از همین طریق به دریافت این علم اشتیاق پیدا کردن که بیان. خب اینجا دیگه وقت علم طب نفوذ پیدا کرده و اعراب هم اشتیاق پیدا کردن دیگه، وقت مثل مأمون و اینا دیگه خودشون رفتن دنبال این قضیه و اینا. این نتیجه است که از این بحث بعد از اسلام ما میگیریم. این هست تا اوایل قرن هفتم، یعنی قرن ششم که داره تمام میشه، اوایل قرن هفتم مغول‌ها متاسفانه به ایران حمله کردن. مغول‌ها دیگه اون، حالا ما اینجا بگوییم صدر احمد به اون اعراب که حمله کردن، مغول‌ها که حمله کردن اصلا آدمای وحشی بودن، یه توحش خاصی اینها داشتن. اینها وقتی به ایران حمله کردن تمام کتابخونه ها رو سوزوندن، کتابخونه‌ای که همه نسخ خطی کتب ارزشمندی، همه علما اطباء ایرانی زحمت کشیده بودن، اینا هم نه با خودکار بیک و روان نویس بنویسن. شما میدونید پر مرغ و تش و اینا صاف میکردن تو یه مرکبی میزدن، جوهری میزدن مینوشتن، چقدر این بعد بزنه تو این جوهر ورداره بنویسه، چقدر بزنه تا یه کتاب درست بشه. اینها همه رو مغول‌ها سوزوندن، کتابخونه‌ها رو سوزوندن، نوشتن هزاران جلد کتاب‌های ارزشمند همه در زمان حمله مغول‌ها در اوایل قرن هفتم از بین رفته و کلیه مراکز علمی رو تقریبا بگیم اینا نابود کردن. با اسباشون میمدن تو مرکز علمی آتش میزدن اونجا رو و اینا اسباشون مثلا اونجا ادرار میکردن. عرض به خدمتون این که تهن اسباشون اونجا میریخت و دیگه قاعده کارهای کثیفی که اینها هست، بعضی وقتا فیلماشون هم تلویزیون نشون میده از گذشته های نچندان دور. بنابراین ما میتونیم بگیم که در این زمان، یعنی اوایل قرن هفتم، از علم طب و ارتقاءش و اینکه مثلا پیشروی بکنه دیگه چیزی مشهود نیست، بلکه پسرفتم میکنه به خاطر این حمله‌ای که مغول‌ها کردن. و اون چرا که مردم تو قرن هفتم دیگه دارن همون نسخه نویسی از روی کتاب قانون ابن سینا هست، همون مینوشتن دیگه مردم. تا این میشه که دوره صفویان به وجود میاد. یه صلواتی بفرستید این چند دقیقه دوره صفویان هم بتونیم بگیم براشون. صفوی ها بین قرون 10 تا 12 هجری قمری بر ایران اینها حکومت میکردن. اینها حکومت مرکزی قوی اتفاقا به وجود آوردن و مذهب تشیع رو صفویان مذهب رسمی کشور کردن. یعنی صفویا خدمتی هم به دین کردن و به ایرانی های شیعه کردن، اونها مذهب تشیع رو رسمی اعلام کردن. قبل از صفویان کسی جرأت نداشت مذهب رسمی کشور رو تشیع اعلام بکنه، همه سنی بودن، شیعیانی هم که بودن در اقلیت بودن. از زمان صفویان به بعد شیعیان در اکثریت قرار گرفتن، سنی ها در اقلیت قرار گرفتن و اونها قدرت دادن به تشیع. یه حکومت مرکزی قوی به وجود آوردن، مذهب تشیع رو مذهب رسمی اعلام کردن، الزام کردن همه دانشجویان اول هر درسی که میخوان بخونن اول برن یه دوره درس دینی بخونن تو حکومت خودشون. بعد میگفتن که قبل از هر علمی واجبه برین درس علوم دینی یه دوره بخونید، اول دینتون رو بشناسین، شیعه رو بشناسید، بعد برین سراغ چیز. ولذا اطباء در زمان صفویان چون مجبور بودن این مقدار درس دینی بخونن از دانش پزشکی خود عقب میافتادن. خب مسئله دینی فقهی توی زمان صفویان به درجاتی رسید و در مسئله پزشکی چون اینها آمدن گفتن که اول مسئله دینی رو بیایم بخونین، معتقدات اسلامی و اینا رو بیایم بخونین، یه خوده مسئله پزشکی نمیخوام بگیم متوقف شد ولی از اون سرعتش کاسته شد. پیشرفت علم پزشکی در زمان صفویان مثل گذشتگان همون دور بود، تغییر آنچنانی نداره. البته داروشناسی در حکومت صفویان پیشرفت خوبی داشت. دومی مطلب، کتاب نویسی در دوره صفویان رشد خوبی پیدا کرد و کتاب اون حکیم ایرانی که واقعا مغزی بود در این زمینه به نام حکیم مؤمن که یک کتابی به نام تحفه داره، شاید تحفه المؤمنین هم باشه حالا، که فقط در دانش طب هست، در زمان صفویان نوشته شد. اونا کمک کردن که این کتاب رو این نوشت و کتاب ارزشمندی، هنوزم این کتاب به فارسی هست و کتابخونه ها ازش استفاده میشه. بعد از حکومت صفویه حالا دیگه شیعه اونجا رسما دارای یک جایگاهی شد، دارای یک کرسی شد در زمان صفویه، حکومت افشاریه و زندیه هست که نادرشاه افشار میاد که ارادت خاصی به امیرالمومنین سلام الله علیه داشته و داستان خیلی عجیبی داره نادرشاه برای روی کار آمدنش و هنوزم شما مشهد که میرین مقبره نادرشاه به نام مقبره نادری اونجا در یک موزه گذاشتن، قبرش هم هست و روی قبرش هم نشان سپهسالار ایران. خودش هم شیعه بوده، ارادت خاصی به امیرالمومنین داشته. میشه قرن 12 و 13 هجری قمری. اینجا پزشکی مثل همون دوره صفویان هست، تکونی نمیخوره، همون جوری ساکت و راکت هست. ولی هم در دوران افشاریه هم دوران زندیه، افشاریه که نادرشاه افشار بود و بعدش رسید به کریم خان زند که اونم آدم نسبتا خوبی بود، آدم بدی نبود. الان خیابان کریم خانی هم که گذاشتن اینا به اسم او به خاطر اینکه پادشاه بدی نبود. حالا البته پادشاه همشون یه مقدار ظلمی داشتن، خود نادرشاه هم داشت، کریم خان زند هم داشت اینا، ولی کن در کل نمره قبولیشون یعنی نمره شون بهتر از خیلی از پادشاه های دیگه است. در زمان افشاری و زندیه پزشکان انگلیسی در واقع آمدن در ایران، یعنی نفوذ طب اروپایی به ایران شروع شد. یعنی همون دانشی که ما داده بودیم به اروپایی ها اونها شروع کردن دوباره به خود ما از زمان افشاری و زندیه، اونها از ما گرفتن کتابای ما رو، اونها دوره شروع کردن حالا طب خودشونو که طب ما بهش میگیم شیمیایی، طب مثلا مدرن اسمشو میذاریم، طب جدید. اونها از زمان افشاریه و زندیه نفوذ اینها به ایران آغاز شد. یعنی این چون طب سنتی مقدار متوقف شد، این طب شیمیایی یا همون طب مدرن از طریق انگلیس و انگلیسی ها به ایران در زمان افشاریه و زندیه این شروع شد. نمیدونم فرصتی داریم که بتونیم قاجار رو بگیم، گمونم که دیگه فرصتی نداریم و انشالله در جلسه آینده یه دو سه تا مطلب مال زمان قاجار و زمان شاید بتونیم مثلا حالا پهلوی رو هم بگیم برای شما، برای شما اینجا بیان خواهیم کرد. در پایان این جلسه تسلیت میگیم شهادت دانشمند هسته‌ای ایران که در روز گذشته توسط مزدوران استکبار جهانی آمریکا و انگلیس و ایادی داخلی اونها که منافقین هستن که خطرشون از اسرائیل هم بدتر هست و متاسفانه اینا هنو وجود دارن، به دست این مزدورها به شهادت رسیدن. تسلیت عرض میکنیم به جامعه علمی کشور، به جامعه دینی کشور، به همه هموطنان ایرانی و به خانواده معظم و محترم ایشون و از خداوند بزرگ میخواهیم و میطلبیم که به حق خمسه طیبه سلام الله علیهم اجمعین همه اون کسایی که باعث این شهادت شدن، شهادت این سردار و این دانشمند بزرگ کشور عزیزمون ایران شدن، خداوند انشالله همه اونها رو سرفکنده و روسیاه و با اربابان خودشون در جهنم خودش محشور بفرماید انشالله و ریشه اونها رو در این کشور و کشورهایی که اینا دارن فعالیت میکنن به عنوان منافقین هستن و گرا میدن به دشمنان ایران و دشمنان جمهوری اسلامی، ریشه همشون رو انشالله بخشکاند انشالله و این مملکت و جامعه بشری و شیعیان و محبین امیرالمومنین رو از بلای کرونا هر چه زودتر نجات عنایت بفرماید و این بلا رو از این کشور امام زمان و از جان شیعیان و محبین امیرالمومنین دور بفرماید انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.